رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 7 صبح.
با سلام دوباره شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد چهارشنبه 10 دکمبر در استودیو رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به تفصیل خبرها.
بانک جهانی اعلام کرده است که بحران سرتاسری مالی و پیشرفت کشورهای در حال رشد ضرر می رساند. در یک گزارش نوی خود بانک جهانی پیشگویی کرده است که در سال 2009 اقتصاد جهان تنها 0.09% رشد خواهد کرد. این پیشگویی در حال منتشر شد که کانادا برنامه تنظیم مالی خود را اعلام کرده است. در واشنگتن قانونگذاران سعی می‌کنند درباره یک کمک 15 میلیارد دلاری با 3 شرکت تولید کننده ماشین به توافق برسند.
باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید وی از ادعا درباره این که والی ایالت ایلینویس رود بلاگویویچ تلاش کرده است کرسی سناتوری این ایالت را بفروشد خیلی متاسف است.
I had no contact with the governor or his office.
من با والی یا با دفتر وی تماس ندارم و همین گونه من نمیدانم که چی میگذرد.
مقامات فدرالی آمریکا دیروز رود بلاگویویچ والی دموکرات ایالت ایلینویس آمریکا را به اتهام زدوبند رشوه‌خوری بازداشت کردند و تلاش داشته است یک کرسی خالی شده سنت آمریکا را که تا حال باراک اوباما رئیس جمهور منتخب اشغال میکرد به شخص مورد نظر خود بفروشد. FBI یا دفتر فدرالی بازرسی میگوید گفتگوهای تلفنی بلاگویویچ 51 ساله ثبت شده است و گفته می شود وی برای درآمد خود و خانومش پتی خواسته است به اصطلاح پول کار کند. اوباما میگوید وی خیلی متاسف است و از این کار خبری ندارد. جان هریس رئیس دفتر والی ولایت نیز بازداشت شده است.
ادامه اخبار از رادیوی آزادی. پلیس هندوستان نام و عکس های 9 نفر از تندروهای گمان بر به حمله های تروریستی ممبای را به نشر رسانده است. بنابر اطلاع پلیس همه این افراد از پاکستان بوده اند. هندوستان گروه تندروی لشکری طیبه را که در پاکستان در منطقه کشمیر جایگیر است در این حمله ها و کشتار 170 نفر متهم می داند. دیروز پاکستان اظهار داشت که هیچ یک از گمانبران حمله ممبای را به هندوستان تسلیم نخواهد کرد.
جنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه و افغانستان گفته است و پیشنهاد کرده است که شماره نیروها در افغانستان افزایش یابد و این نکته را در روم در مرکز مطالعات آمریکا اظهار داشت و پیشنهاد کرد که شماره نیروها تقریبا 2 برابر افزایش داده شود، زیرا انتظار می رود که دیوید پتریوس با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر و ایگنازیو لاروسا وزیر دفاع ایتالیا دیدار و گفتگو کند.
نیروهای بین المللی کمک امنیتی در افغانستان یا ISAF گفتند آنها یکی از فرماندهان ارشدی طالبان را در ولایت لوگر به قتل رسانده اند. در اعلامیه منتشره آمده است محمد بابی فرمانده طالبان در جریان عملیات مشترک نیروهای ISAF و واحدهای ارتشی افغانستان کشته شده است. بابی مسئول کشتارهای متعدد و شکنجه اهالی بود.
امروز در روز حقوق انسان در تاجیکستان 60 سالگی اعلامیه حقوق بشر را تجلیل میکنند. اعلامیه حقوق بشر اولین سند بین المللی است که برابر حقوقی و آزادی تمام انسان ها را بعد از تولد اعتراف میکند. نمایندگی دفتر حقوق بشری سازمان ملل متحد در تاجیکستان میگوید بیش از 80 نفر به شمول اعضای مجلس عالی، وزارت ها، مقامات و نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان امروز در دوشنبه جمع میآیند تا دورنما و توصیه های مربوط به حقوق بشر در کشور را مورد بحث قرار دهند. در این نشست همچنین مسئله های سازمان اینستیتوت ملی مسئول حقوق بشر، دسترسی به عدالت سودی، اصلاحات دادگاهی، حقوق تاجیکستان و اجرای عهده‌داری های بین المللی از سوی این کشور در مورد حقوق بشر بحث خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم گفتگو و گزارش های این مجله مورد پسند شما قرار بگیرد. پیشرفت نکردن اقتصاد جمهوری و عامل های تأثیر رسان به این روند از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. ما در برنامه های گذشته درباره چند عامل پیشرفت نکردن اقتصاد جمهوری صحبت کرده بودیم، ولی بسیاری از کارشناسان و سازمان های بین المللی توسعه فساد مالی در تاجیکستان، شفاف نبودن فعالیت مالی دولت و واقعی نبودن بودجه تاجیکستان را از عوامل دیگری پیشرفت نکردن اقتصادی تاجیکستان خواندند. ما این موضوع ها را در گفتگو با کارشناسان و مقامات دولتی به بررسی خواهیم گرفت. اما قبل از همه طبق معمول مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد بشنوید که همکارم رسول شادان تهیه کرده است.
میان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، تاجیکستان یگانه کشور است که در ظرف 10 ماه سال جاری با کاهش تولید صنعتی روبرو شده است. طبق اطلاع کمیته بین دولتی آمار کشورهای همسود، در تاجیکستان در این دوره حجم تولید صنعتی 3.2% کاهش یافته است. رشد از همه بیشتر در بلاروس نزدیک به 13%، سپس در قرقیزستان بیش از 12% و در آذربایجان بیش از 8% مشاهده شده است. روسیه از لحاظ رشد اقتصادی با نشان دهنده نزدیک به 5% در جای چهارم قرار گرفته است. همچنین حجم تولید صنعت ارمنستان 4%، قزاقستان نزدیک به 3%، اوکراین بیش از 2% و مولدوا 2% بوده است. اخیراً میان وزارت انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان و کارخانه توربو اتمی شهر خرکوف اوید با تاسیس کارخانه مشترک استحصال تجهیزات گیدروتوربینه‌ها برای نیروگاه‌های خرد و میانه تاجیکستان سازشنامه به امضا رسید. طبق اطلاع رسانه‌های خبری اوکراین، ماه‌های ینوار فوریه سال 2009 در دوشنبه جانب پام مسائل حقوقی و تشکیلی تاسیس کارخانه مشترک اوید با لایحه‌کشی و استحصال تجهیزات گیدروتوربینه برای نیروگاه‌های خرد و میانه در تاجیکستان و نامگوی ضروری تجهیزات را بررسی می‌کنند. جهت ساختمان 6 اگریگات با مبلغ 12 میلیون دلار برای نیروگاه نورک با کارخانه گفت‌وشنید شده تا آخر سال امضای شرطنامه در این خصوص پیش بینی شده است. بانک جهانی برای نوسازی نیروگاه پامیر 1.5 میلیون دلار دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند. این سازشنامه اخیراً میان این نهاد مالی و وزارت مالیه تاجیکستان به امضا رسید. نیروگاه خصوصی پامیر 1 نمونه موفق همکاری دولت تاجیکستان با صندوق رشد آقاخان و اتحادیه بین‌المللی مالی نامیده می‌شود. بنا به اطلاع کمیته آمار کشورهای همسود، از ماه ینوار تا نویبر سال جاری نرخ مواد استعمالی در تاجیکستان در قیاس به سال گذشته بیش از 30% افزایش یافته است. این نشان دهنده در میان 10 کشور مستقل مشترک المنافع از همه بلند است. بنا به اطلاع همین منبع، همچنین نرخ استعمالی در اوکراین نزدیک به 26%، قرقیزستان بیش از 25% و آذربایجان بیش از 22% افزایش یافته است.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع عامل‌های عدم پیشرفت اقتصاد جمهوری اختصاص دارد. در برنامه‌های گذشته ما درباره چند عامل تأثیر رسان به پیشرفت اقتصاد تاجیکستان پرداخته بودیم. کارشناسان فساد مالی، عدم شفافیت فعالیت مالی دولت و کارخانه‌های بزرگ جمهوری، همچنین واقعی نبودن بودجه دولت را عامل پیشرفت نکردن اقتصادی تاجیکستان خوانده بودند. برای مثال شیرعلی زردوف رهبری کاتبات مشورتی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان به دلیل افزایش قرض یا بدهکاری های خارجی تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که دولت را ضرور است در باره کاهش قرض از وامگیری از دولت های خارجی دست کشد و از سرمایه های داخلی بیشتر بهره برداری کند. به همین دلیل بهرام شریپوف کارشناس بخش بانکی در برنامه گذشته ما این روند یا معاملات مالی در تاجیکستان را ممکن و سودمند خوانده و گفته بود، به شرطی که در تاجیکستان بازار مالی درجه دوم تشکیل شود. و در برنامه امروز بهرام شریپوف در استودیوی رادیوی آزادی حضور دارد. بهرام محمودیش در برنامه گذشته ما گفته بود که بازار درجه یکم در تاجیکستان وجود دارد. و حالا از بهرام محمودیش میپرسم که بازار مالی درجه یکم از درجه دویم چه فرق دارد؟
بازار یکم درجه مالی این آن بازار میباشد که در وقتی تشکیل کردن جمعیت های سهامی با وجود میآید. یعنی هر یک تشکیلات جمعیتی اکسانیم اپسیتونگون سرمایهش از حساب فروش اکسیو یا حساب تقسیمات اکسیو به قید گرفته می شود و همین تقسیمات یکم درجه اکسیو این بازار اولین درجه می گوید. من در تاجیکستان زیاده از 1,500 جمعیت های سهامی هستم. حال و حاضر همین سهمیه ها با ارزش نومینالی، از بس که بازار دویم درجه نیست، با ارزش نومینالی خرید و فروش کرده شدن و این خرید و فروش آنها بسیار هم حجمی کم دارد، چون که از این چیز بسیار آدم ها بخبرند و همین نبودن بیرج مالیوی که باید تمام این اخبارات رو در باره گردش این سهمیه ها در بازار شام میدهد، همون چیز نبودن به همین بازار یکم درجه موجود هست. بازار دویم درجه این با یا به طریقی کمترین هست یا به طریقی ناآشکار، لیکن آن بسیار محدود است.
بهرام محمودیچ، شما گفتید که توصیه بازار درجه اول مالی ربط دارد به بازار دوم درجه مالی. به نظر شما این بازار باید از سوی کی تشکیل شود؟ دولت یا بخش خصوصی؟
مازر بیرج مالیوی رو بانکوی وطنی تشکیل کرگی، سهمگذاری کرگی، لیکن همین کار تا درجه معین رفته نیستده، چون که زمینه های باز دیگری هست که سمت مانیه این شده.
بهرام محمودیچ، آن عامل های دیگر کدام ها هستند به نظر شما؟
مثلا عمل کردن بیرج مالیوی دویم درجه آن را طلب می کنند که تمامی فعالیت سوبیکت های خواجگیداری صاحبکاری وطنی باید شفاف و آشکارا باشد، یعنی با استاندارد های بین المللی باید آماده کرده شده باشد.
به نظر شما چی مانعه ها وجود دارد که نمیگذارد تا این عامل ها برطرف شوند؟
افسوس که در اقتصادیات ما شفافیت با پررگی دیده نمی شود و این هست وابسته به عمل کنی قانون های جمهوری تاجیکستان و خصوص به قانون های اندازی جمهوری تاجیکستان که استحصالات وطنیه نه اونقدر حوثمند می گردونن که ترقی یابد و از این خودی صاحبکارو بسیار باخبر هستند. یعنی این مسئله بسیار هم وزبین کمپلکسی که باید همه در این پروسس اشتراک کنند، هم دولت، هم صاحبکارو، هم اهالی جمهوری تاجیکستان و اینچنین طلبات های سهمگذاران خارجی هم باید به نوبت گرفته شود، چون که یکی از وظیفه های اساسی بیرج مالیوی این نه فقط جلب کردن سرمایه وطنی بلکه جلب کردن سرمایه خارجی به جمهوری تاجیکستان.
شما با کنترل معاملات بازار مالی درجه دوم تاکید کردید، منظورتون چی است؟
هر یک مثلا گویم اپراتور مالیوی اوید با جلب کردن مبلغ های اهالی یا تشکیلات ها و ترجم کرده اون رو روان کردن به مقصد های هر گونه می شود. میتونم برای کارهای سپیکولیتیوی یعنی گرفتن درآمد مفت روانه کرده شود، همچون MMM و آخرش باید.
بهرام محمودیش، کنترل این بازار به نفع دولت است یا بخش خصوصی و در پیشرفت اقتصاد چی نقشی را میتواند ایفا کند؟
سرمایه های جمع کرده برای روند ترقیات سکتر ریالی روانه کرده شوند میتواند برای رشد اقتصادیات، برای تشکیل کردن جاهای نری کاری برای پر کردن بازار استعمالی جمهوری و از همین سبب غنی کردن بودجه دولتی روان کرده شد. برای همین هم در همین روان نظارت شدنش در کار، چون که همین بحران مالیوی که در امریکا سر زد و تمام مملکت های دنیا رو به اون گرد آورد، از سبب پس شدن نظارت از بالای فعالیت بازار مالیوی شد که در آن نسبت به ترقی دادن سکتر ریالی مبلغ‌ها برای گرفتن درآمد مفت از حساب خرید و فروش اشیاءهای من نفت و گاز و طلا و چیو همه خیل آورده رسان که آخر آخران درآمدی که مفت گرفتن آن برکه ندارد و تاثیر منفی خود را به اقتصادیات رسانید.
بهرام محمودویچ، سهمدار یا اشخاصی که در این بازار سهم میگیرد، از این معاملات مالی چی سود به دست خواهد آورد؟
یک تو هم ما گفتیم که این گرفتنی یک تو هم فایده که خلق آدم یا سهمدار گرفتنش ممکن، این دیویدند یا فایده با اون مبلغی که با روی خرید وی صرف میکنه. از صد تومان مثلا 20 فایز دیویدند می، 15 فایز می، 30 فایز می، وابسته به فعالیت اون کارخانه ای که سهمی اون را میخرم. دیویدندش این گرفتن فایده از حساب بالانس شدن خودی قربی کاغذهای قیمتناک. مثلا یک سهمیه وقتی فروش به نومینالی 100 تومان است، لیکن از بس که کارخانه یا با مرور زمان کارخانه درآمدناکی زیاد میگیرد و محصولات اون بازار خر میشود و وای ترقی مییابد و درآمد زیاد میگیرد، از حساب زیاد شدن دیویدند همین کارخانه ها طلبات به این سهمیه زیاد میگردد و خرید و فروش این سهمیه ها علاقه نه به 100 تومانی بلکه به 300 400 500 تومان قربش میرسد. این هم درآمد است به هم دارنده سهمیه. از دیگه طرف از حساب همین کارخانه ای که فعالیت خود رو درست برده ایستاده است دارای سرمایه ایلاوگی می شود و این باعثی باز هم زیاد شدن جای های کاری، استحصال محصولات و دیگه آن نتیجه های مزدی و از همین سبب هم دولت هم باید می شود، چون که فایده کلان می گیرد و از دیگه طرف فایده اجتماعی به مانند حل پرابلم های تامین بازارهای استعمال با مواد و دیگه تشکیل جای های کاری در خود یعنی جمهوری تاجیکستان.
بهرام محمودویچ، امکان دارد که با تشکیل بازار سهام یا مالی درجه دوم مبلغ های در اختیار داشته مهاجران کاری و یا بخش خصوصی در اجرای برنامه های عمده اقتصادی از جمله احداث نیروگاه راغان و دیگر نیروگاه ها و احداث کارخانه های بزرگ در تاجیکستان مصرف شود؟
یعنی که اگر ما نشان دهیم که پروسه تشکیل شوی یا ساختمان گس راغان در همه اتفاقی است و در آینده با دارنده سهمیه چقدر فایده میدهد، چقدر دیویدند میدهد، درآمد گیرم، هر یک آدم خودش حساب کتاب کرده میتوند با معیار فهمیش خود در ساختمان همین نیروگاه ها یا دیگه کارخانه عظیم یا دیگه اشتراک کند با نشان داد آنی که در آینده چقدر درآمد گرفتنش ممکن. خصوصیت اکسیه ها همین است که اکسیه ها با باره عموم دیم و مهلت گردش آخران ندارد و میتوند از یک آدم به آدم دیگه فروخته شود یا همچون میراث از پدر به پسر داده شد به نبیره و همین طرف یک زمینه معینی گرفتن درآمد به این دارنده سهمیه شده میتواند.
تشکر از بهرام شریفوف، کارشناس بخش بانکی که در مجله دنیای اقتصاد سهم گرفت.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع عوامل پیشرفت نکردنی اقتصاد تاجیکستان اختصاص دارد. سازمان های بین المللی یکی از دلایل پیشرفت نکردن اقتصاد جمهوری را به توسعه حجم فساد مالی در تاجیکستان مربوط می دانند و به این دلیل سازمان بین المللی ترانسپرنسی اینترنشنل تاجیکستان را در لیست 50 کشور فساد زده ترین جهان قرار داده است. شیرخان سلیمزاده رئیس آژانس مبارزه با کروپسیا یا فساد مالی و نظارت مالکیت دولتی تا اندازه به این ادعاها راضی نیست. وای گفت
در مورد اون که تاجیکستان گویا از همه فساد زده باشد، من به این عقیده راضی شده نمیتوانم. این تنها از روی 8 پوزیسیا از 14 تشکیلات عقیده های اونها رو میگیرند و این رو معین میکنند و پیش از همه این تشکیلات نه با اون چیز دقت میدهد که چقدر جنایت های کرپشنی آشکار کرده شده، شخصان جوابگر کرده شده، نه با اون چیز دقت میدهد که ما کدام تدبیرهای پیشگیری کروپسیه رو اندیشده ایستده ایم و امروز در سطح حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از سمت های اساسی مبارزه با کروپسیه رو این در پیشگیری کروپسیه دیده ایستده ایم و تمام چاره ها رو اندیشده ایستده ایم.
شیرخان سلیمزاده بود رئیس آژانس مبارزه علیه فساد مالی و نظارت اموال دولتی. اما شادیش عبدالله نماینده مجلس عالی تاجیکستان توسعه فساد در میان مقامات این جمهوری را تایید کرد و گفت
حاضر اگر بگویم که فساد وجود ندارد ما از وجدان خود عبور میکنیم. متاسفانه وجود دارد و کم هم نیست، زیاد است. یعنی رشوه خوری عادی که یک سرمایه‌دار میخواد خارجی باشه، خوری از ما رشوه میطلبد برای اینکه او کارش در یک هفته دو هفته حل شدن میتواند او را ماهاش کشول میتید. این وجود دارد. مرده که رشوه میگیرد میفهمه که همین رشوه گرفته است، پیش روی چند سرمایه‌دار را گرفته است، با اون جزای درست نمیگیرد. این خیل افراد باید عموما از ساختار دولتی عمر راندن در کار این آرد، نه فقط جریمه قد تمام شود.
شادی شبدالوف بود نماینده مجلس عالی تاجیکستان. به این دلیل شاکرجان حکیموف دانشمند حقوق وجود آژانس مبارزه علیه فساد مالی در تاجیکستان را ضروری نمیداند. به گفته وی از فعالیت این آژانس سود حاصل نمیشود. اما رحمت الله ولیف کارشناس بخش اقتصاد بران است که برعکس به این آژانس اختیاریات بیشتری را باید قائل شد تا تواند با فساد مبارزه واقعی ببرد. و افزود
اون تحقیقات که حتی مرکزی استراتژی نزد پرزیدنت کشور پیشنهاد کرده است، فساد در سطح بالا زیادتر دیده می شود. اون آدمایی که پورا دست در فساد دارند، در کروپسیه دارند، اونها را مقامات زیدی کروپسیه چی گفته نمیتونند، برای که اونها نماینده پریزیدنت در محلا هستند. و فکر میکرم که وکالتی اگنتی زیدی کروپسیه را بالا هم برداشت، اونها بس از اون که نماینده پریزیدنت هست یا که پریزیدنت نیست، باید که اونها به جوابگاری کشیده شوند.
رحمت الله ولیف بود کارشناس بخش اقتصاد. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع دلایل پیشرفت نکردن اقتصاد جمهوری اختصاص دارد. کارشناسان و سازمانهای بین‌المللی به علاوه فساد مالی، سیاست ناشفاف مالی دولت را نیز از عوامل پیشرفت نکردن اقتصاد جمهوری خواندند که بیشتر به طرح بودجه دولت ربط دارد. برای مثال رئیس جمهور طبق یک فرمان از 1 ایون سال جاری حقوق ماهانه مردم بازنشسته به خصوص کارمندان خدمات انتظامی و امنیتی را 40% بالا برده بود. اخیراً زمان بررسی طرح بودجه سال آینده برخی از نمایندگان مردمی این موضوع و مسئله 40% بالا بردن حقوق معلمان را به میان گذاشته بودند. سفرعلی نجمی‌دینوف وزیر مالیه یا دارایی های تاجیکستان قول داد که در ظرف 2 هفته این مسئله حل خواهد شد. ولی اخیراً نرزالله حبیب‌اللهیف رئیس اداره بودجه وزارت مالیه تاجیکستان گفته است که پرداخت 40% ایلاوه به حقوق ماهانه مردم بازنشسته غیر امکان است و در بودجه این مقدار پول وجود ندارد. و وزارت از حکومت تقاضا خواهد کرد تا در فرمان رئیس جمهور تجدید نظر شود و یا این فرمان لغو کرده شود. میرزابک حاجیف نماینده مردمی در پارلمان در عدم اجرای فرمان رئیس جمهور تنها وزارت مالیه را مقصر میداند. با گفته وی رئیس جمهور بدون ارائه امکانات مالی از سوی وزارت این فرمان را صادر نمیکرد. وی گفت
وقتی که این فرمان است تو مثال زیر دستی همون اجرا کننده فرمان فرمانی دابر خودش اجرا نمی کند، این در همون خودی همون مقامات محکم شده نشده کار.
میرزابک حاجیوف بود نماینده مردمی در پارلمان. اما با گفته اسماعیل طلبکوف نماینده دیگری پارلمان، طبق قوانین جمهوری برای اجرا نکردنی فرمان رئیس جمهور اشخاص مسئول در وزارت مالیه باید مجازات شوند. با گفته کارشناسان این دلیل روشن عدم شفافیت فعالیت مالی دولت تاجیکستان است که قول می‌دهد ولی اجرا کردن نمی‌تواند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع عامل‌های پیشرفت نکردن اقتصاد جمهوری اختصاص دارد. به قول سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان، جز فساد و عدم شفافیت سیاست مالی دولت، عامل دیگر این نبودن برنامه‌های کامل رشد اقتصاد در تاجیکستان است و به این دلیل است که سال از سال حجم پختکاری و حاصل آن کم می‌شود و اتحادیه‌های دهقانی از نهادهای سرمایه‌گذار بیش از 500 میلیون دلار آمریکایی قرضدار هستند. در این باره با گزارش همکارم اسلمی مومنزاد در شهر دوشنبه توجه کنید.
وزارت کشاورزی تاجیکستان تصمیم گرفت است برنامه را جهتی از وضع بحرانی رهایی بخشیدن ساحه پنبه پروری کشور تهیه و راه اندازی کند. سید مراد بحریدینوف رئیس ریاستی رستنی پروری وزارت کشاورزی هدف از این برنامه را تلاش برای رفع مشکلات ساحه پنبه پروری و به ساحه پیشرفته تبدیل دادن این ساحه تا سال 2015 ارزیابی میکند. آقای بحریدینوف میگوید این برنامه را یک گروهی کاری 18 نفره عبارت از کارشناسان اکادمی علم‌های کشاورزی، دانشگاه کشاورزی، پژوهشگاه رستنی پروری اکادمی علوم تاجیکستان و متخصصان وزارت کشاورزی کشور تهیه می‌کنند. با قول وی فعلا ساحه پخت پروری در تاجیکستان با مشکلات زیادی مواجه شده، ضرورت تهیه یک چنین برنامه و راه اندازی آن پیش آمده است. وی می‌افزاید اجرا نشدن نقشه جمع‌آوری حاصل پخت به علت‌های گوناگون در سال‌های اخیر نیاز به اصلاحات داشتنی این عرصه کشاورزی را نشان می‌دهد. به قول وی کشتی پنبه سال روان بر طبق نقشه در 237 هزار هکتار زمین صورت گرفته است و کشاورزان باید از این زمین 553 هزار تن پنبه حاصل می‌گرفتند، ولی امسال نیز این نقشه اجرا نشده است.
مثل سال‌های پیشین اون نقشه‌ای که باید پختکاران اجرا می‌کردند تامین کرده نمی‌شد. اون متناسبی که بین نورهای مثال مینرالی میگن ازوت فسفر کالی رویا کرده نمیشد، نیست تموکر نیست. سبب در اون که نرخ نواب بسیار بلند است، دخونون اومان دستش کرده نمیتونه.
با گفته آقای بحریدینوف امسال از 553 هزار تن نقشه جمع‌آوری پنبه فقط 345 هزار تن حاصل گرفته شده است که این 70 هزار تن از نشان دهنده حاصل سال گذشته کمتر بوده است. کارشناسان میگویند وزارت کشاورزی در حال برای رهایی از بحران پنبه پروری برنامه تهیه میکند که دو سال پیش این وزارت برای رهایی واحدهای کشاورزی از مشکل قرض شرکت‌های سرمایه‌گذار برنامه را تهیه کرده راه اندازی کرد، ولی به موافقت نائل نشده است. این هم در حال است که بنا به آمار رسمی بعد از زمان استقلالیت در تاجیکستان بار هم نقشه جمع‌آوری حاصل پنبه اجرا نشده است. وهاب واحدوف سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان و مدیر شعبه کشاورزی پژوهشگاه اقتصادیات تاجیکستان میگوید در حال در زمان شوروی تاجیکستان از میدانهای کشتی پنبه حدود 1 میلیون تن حاصل می گرفت، وضع بخش پنبه پروری به حد بحرانی شده است که اکنون نقشه جمع‌آوری 500 هزار تنگی پنبه را نمی‌تواند انجام دهد. وی می‌افزاید بدون کدام یک برنامه هم حکومت وظیفه‌دار است بخش پنبه پروری را از بحران نجات دهد.
در حقیقت کشاورزی بسیار حالتی وزنی و حال هم استاده است. زمین‌های تاجیکستان از روی نظری اقتصادی و از نقطه نظری آگروتکنیکی همین شودگاری حقیقی نشده استاده است. مسئله کسال کردن وطن خود را ترقی دادن یکی از وظیفه‌های مهم
اما رحمان صدیروف مدیر شعبه حقوق انجمن خواجگی های دهقانی تاجیکستان میگوید از حالا میتواند پیش بینی بکند که برنامه جدید تاجیکستان برای رهایی از وضع بحران عرصه پنبه پروری موفق نخواهد شد. وی میگوید ساحه پنبه پروری آنچنان به مشکلات پیچیده است که امکان ندارد حکومت تاجیکستان تا سال 2015 این مشکلات را رفع کند. به قول آقای صدیروف عین زمان کشتی پنبه برای کشاورزی